الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. اصحار حضرت رضا سلام الله علیه، اصحار فاطمه معصومه سلام الله علیه و صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقدارا، پدر و مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشت، شهدا، امام و شهدا، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نسبت به اهتمام به نماز، نکاتی رو محضرتون تقدیم کردیم بر اساس سیره ابی عبدالله در شب عاشورا که فرمود 4 مطلب رو من امشب میخوام انجام بدم: 1 نماز، 2 قرآن، 3 دعا، 4 استغفار. این 4 تا مطلبی که بحرانهای زندگی بسیار کمک انسان میاد و در رفع شدائد و ابتلاعات بسیار مجربه و فقدان این 4 مطلبه که تمام آسیبها رو متوجه ما انسانها کرده. اهتمام نسبت به نماز داشته باشیم، نسبت به نماز وقت بگذاریم. نماز ستون دینه. نمازمون قبول بشه اعمال دیگه‌مون قبول میکنن، نمازمون رد بشه تمام اعمالمون رو رد میکنن. عنوان صحیفه مؤمن میفرماید نمازه. اگر رو پرونده نماز نوشتن نمازمون قبول بشه، پروندهمون رو باز میکنن، اعمال دیگه‌مون رو میبینن و الا تمام اعمالو میزنن کنار. هر کسی غیر از اینم بهتون گفت غلطه، چون این بر اساس قرآنه که محضرتون عرض کردم، بر اساس روایت محضرتون عرض کردم. هیچ چیزی در منطق دینی ما بالاتر از نماز نیست. به این عرفانهای مزخرف نوظهور هم توجه نکنید، مواظب باشید گیر این آدمو نیفتید. تعجب میکنیم از بعضی از بچه‌هایی که تحصیل کردم هستن، گیر حرفای احمقانه‌ای میفتن که میگن آقا ما نماز نمیخونیم، از جهت عرفان و سلوک به جایی رسیدیم که نماز نمیخونیم، ترمز دستی نمازو میکشن بالا، مثل این آدمای احمقی که از این عرفان حلقه‌ای اومدن دارن تبعیت میکنن و حمایت میکنن و تو کوچه بازارم میریزن و خیلی از اعمالم انجام میدن. میگن آقا ما میتوانیم به جایی برسیم، در حالی که روایت دیشب محضرتون عرض کردم پیغمبر خدا فرمودن خدا برای گرسنه غذا گذاشته، برای تشنم آب گذاشته. گرسنه با خوردن غذا سیر میشه، تشنه با خوردن آب سیراب میشه. میفرماید من پیغمبر با این چیزا سیر نمیشم، من پیغمبرم خدا برام نماز قرار داده، با این تفاوت که از نماز سیر نمیشم، پیوسته میل و رغبت به نماز دارم. نسبت به نماز اهتمام بورزید. آیاتی رو هم اجمالا عرض کردم. یه 2-3 تا روایت کوتاه محضرتون تقدیم بکنم. امشب یه خود عبارت میخوام از روی کتاب براتون بخونم. عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد از علی بن مسرزا علیه السلام فی عدل کبائر، گناه کبیره ها رو دارن میشمارن، تعدادی رو شمردن اینا گناه کبیره است، نستجیر بالله زنا، عرق خوری، غیبت، اینا گناه کبیره است و از جمله فرمودن ترک الصلاه متعمدن، کسی که عمدن نماز نخونه. یعنی به اندازه اونی که مرتکب گناه کبیره شده، اینم تو همون اندازه است. فی عدل کبائر، در شمردن گناه های کبیره حضرت به اینجا میرسه اگر کسی عمدی نماز نخونه، این مرتکب گناه کبیره شده. رسول گرامی اسلام فرمودن تارک الصلات ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و القرآن، اگر کسی نماز رو عمدی نخونه، این مورد لعنه، هم در تورات، هم در انجیل، هم در زبور هم در قرآن، یعنی در تمام کتاب‌های آسمانی آمده اگر کسی نماز نخواند مرتکب شده و مورد لعن خدا قرار گرفته. و فیلسان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فیلسان محمد. جبرئیل لعنت میکنه به کسی که عمدن نماز نخونه، میکائیل لعنت میکنه، اسرافیل لعنت میکنه، پیامبر ما هم لعنت میکنه کسی رو که عمدن نماز نخونه، بی توجه نسبت به نماز، برای هر کاری میبینی وقت میگذاره، برای نمازی که زمانی هم از آدم نمیگیره ها، وقتی هم از آدم نمیگیره، اما نسبت به نماز بی بندوباره، نسبت به نماز بی توجهه. این آدم مورد لعن است در کتب آسمانی و لعن به اینها میگویند در لسان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و پیامبر عظیم الشأن ما. رسول گرامی اسلام فرمودند روایت از وجود مقدس پیغمبر خدا، لیس بین العبد و شکر، بین العبد و شرک، نیست میان بندگی خدا و شرک خدا یه چیزی این وسط فاصله میندازه. چیه؟ میفرماد الا ترک الصلات، یعنی به اندازه کسی که میاد نماز رو ترک میکنه و عمدن نماز نمیخونه، این فرد به اون میشود گفت مشرک در لسان پیغمبر و روایتو که عنایت میفرمایید. میفرماید بین العبد و شرک، کسی که بنده خداست و کسی که شریک قائله، یه چیز فقط فاصله، به این اندازه ترک صلات متعمدن. فاذا ترکها فقد اشرک، اگر کسی عمدن نماز نخونه شرکه. شرک میدونید یعنی چی؟ یعنی قائل نباشیم که این خدا فقط همین خداست غیر از، یعنی در این حد کسی که تعمدن نماز نخونه تنزل داده به خودش. وجود مقدس پیامبر عظیم امیر المؤمنین فرمودن نماز روشنی به چهره انسان میده، نسبت به نماز مقید باشید، نور به چهرتون میده. حضرت میفرماد نماز باعث میشه که چهره آدم نورانی بشه، نماز باعث میشه که خدا بوی خوش به انسان بده و نماز باعث میشه که رزق انسان بیشتر بشه. این برکات در نماز وجود داره. بیشتر نظرم تو اون روایت اول بود از امام رضا علیه السلام که اگر کسی بتونه نماز بخونه و نخونه ها، او را در این حد آوردن که چی؟ مرتکب گناه کبیره شده. در کتاب، حالا اسمش از یادم رفت، کتاب کوچیکیه، روایات، آیات، برکات نماز، آثار ترک نماز، تمام اینا رو آورده، از جمله این که بعضی حیوانها مثل سگ نجس العینه، ولی خب الان کلاس و تجدده برای بعضی ها دیگه، سگ همراهشون باشه، خدا کنه سگ مرام و سگ صفت باشن، مرام سگو داشته باشن، سگ نجس العینه، یعنی به هیچ وجه من الوجوهی پاک نمیشه. ظرفی رو که سگ بهش دهن بزنه حتما باید خاکمالش بکنن، بعد بشورن. اصلا دهانش مملو و از میکروبه، حرفایی که علم جدیدم اثبات کرده، کاری نداریم. بعد این سگ روز قیامت سرشو بلند میکنه و از جمله خوک هم نجس العینه. قرآن میفرماید سگ و خوک نجس العینن، به هیچ وجه من الوجوهی امکان طهارت و پاکی در سگ و خوک وجود نداره. این سگ و خوک روز قیامت سر بلند میکنن، میگن خدایا من تو را شکر میکنم که منو سگ آفریدی، نجس العین آفریدی. خوک روز قیامت سرشو بلند میکنه، خدایا تو رو شاکرم که منو خوک آفریدی، نجس العین آفریدی، اما انسان بی نماز نیافریدی. این که می‌فرماید اولئک کل انعام بل هم ازل، بعضیا در ذیل این روایت رو آوردن که اولئک کل انعام بل هم ازل انسانی است که متعمدن نماز نخونه، شأنش از حیوان میاد پایین‌تر بر اساس روایت. این نماز انسان رو به معراج میبره، این نماز به انسان مقام قرب میده، انسان رو به مقام صدق میرسونه. از این حالتهای زنگار درونی آدم رو خارج میکنه. مقید نسبت به نماز باشید، اول وقتم بخونید، به جماعت هم بخونید نوران علی نور، نه حداقلش اینه که دم وقت بخونید، اول وقت نگذارید عمدن نمازتون به تأخیر بیفته. شیطون هی وسوسه میکنه، هی این واجبو میگید واجب موسعه، هی به تأخیر میندازید، هی به تأخیر، کار به جایی میرسه که میبینید آخر وقت اگر بخونه، و اون نماز آخر وقت فقط اسقاط تکلیفه، معراج المؤمن نیست، قربان و کل تقی نیست، تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه نیست. فقط روز قیامت چوبمون نمیزنن چرا نماز نخوندی، چرا خوندم آخر وقت بود، بله در این حد، بیشتر از این نماز مؤثر نیست. به نماز اهمیت بدید مقبولیت اجتماعی پیدا میکنید، به نماز اهمیت بدید شأن اجتماعی شما میره بالا، به نماز اهمیت بدید رزقتون زیاد میشه، به نماز اهمیت بدید خدا نور صالحین در چهرتون قرار میده، به نماز اهمیت بدید موانع یکی پس از دیگری از سر راهتون برطرف میشه. هیچی رو بر نماز مقدم نکنید، هیچ مطلبی رو بر نماز مقدم نکنید. امشب شب حساسیه، مخصوصا من شست رفته این روایت رو گفتم و سری رد شم، ببینم حالا میشه یه متنی از رو براتون بخونم. حاجای فاطمینیا خدا حفظشون بکنه، ایشون میفرمودن که یه دهه محرمی من بدون واسطه از خود ایشونی مطلب رو شنیدم، بدون واسطه من دیست که کمر گرفتم و خب نتونستم منبر برم، گفتم کتابامو آوردن یه تحقیق جامع کردم ببینم تو کربلا دختری به نام رقیه بوده یا نبوده، تحقیق مفصلی کردم، کتابا رو دیدم، یقین کردم در کربلا دختری بوده، حالا اسمش رقیه بنت الحسین یا فاطمه بنت الحسین، دعوای اسمی که نداریم، سن مبارکشونم حالا یا 3 ساله یا 4 ساله که علت تحقیق 4 ساله، دعوای سنی هم نداریم، رقیه بنت الحسین یا فاطمه بنت الحسین. حتی بالاترین دلیل بر وجود شیء خود شیعه، اینو تو فلسفه گفتن، کسی منکر نیست نسبت به این وجود مقدسه. اونایی هم که نزاع دارن بحث علمی و تخصصی و تاریخیه که میگن آقا در کتابهای کهن نام این وجود مقدسه برده نشده، اسمش فاطمه بنت الحسینه. به شهید مطهری هم که بعضی از دوروبریاش نسبت میدن این کاملا بی ربطه، شهید مطهری میفهمد این کلمه رقیه نیومده. حالا ما دعوای اسمی که نداریم، دعوای سنی هم نداریم، ولی قطعا این مصیبت ها برای یکی از این بی بی ها اتفاق افتاده و قبرشون هم در همین شهر شام هستش. حالا اسمش رقیه بنت الحسین یا فاطمه بنت الحسین، دعوای اسمی نداریم، دعوای سنی هم نداریم. بعد وقتی وارد حرم این نازدانه میشین، نگاهت به اون ذریح کوچیک میفته، نگاهتون به قبر کوچیک میفته، اصلا آدم واقعا به هم میریزه، انکسار دل پیدا میکنه. من ذریح قدیمی کوچیک رو دیدم، حالا این ذریح جدید یه مقداری بزرگه، من ذریح قدیمیه رو دیدم، یه ذریح کوچولو، یه رواق کوچولو، یه صحن کوچولو که دلای عالم و آدمو اسیر خودش کرده. آقای فاطمینیا میفرمودن من به این بسنده نکردم، رفتم شام، یکی از نوادگان سید ابراهیم که متولی حرم بود و پیدا کردم، گفتم داستان جد تو بر ما تعریف کن. گفت جد ما چند تا دختر داشت، هر شب یکی از این دخترها تو خواب دید، رقیه سلام الله علیها فرمود قبر منو آب گرفته، به بابات بگو بیاد قبر منو درست کنه. به این خوابش ترتیب اثر نداد، دختره گفت بابا گوش نداد، شب دوم دختر دوم، به بابات بگو قبر منو آب گرفته. شب سوم باز به خوابش ترتیب اثر نداد تا خود سید ابراهیم تو خواب دید. رقیه سلام الله علیها فرمودن که قبر منو آب گرفته، نمیای درست کنی؟ رفت جریان رو با حاکم در میون گذاشت. حاکم علما رو جمع کرد. سید ابراهیم همچین خوابی خودش و دختراش دیدن. گفتن این شخص مورد ثقه است و فتوا به نبش قبر دادن. حاکم دوتا شرط گذاشت. گفت کسی میتونه قبر رو نبش بکنه که کلید و درب رواق به دست او باز بشه. همه کلید انداختن، این کلید مال این داره، هر چی کردن باز نشد. تا سید ابراهیم کلید رو انداخت در باز شد. خب صبر کنید، همه کلنگ بزنن، کلنگ هر کی رو زمین اثر گذاشت اون حق داره قبر رو بشکافه. همه کلنگ زدن اثر نذاشت، تا سید ابراهیم کلنگ زد اثر گذاشت، همه رو بیرون کردن. سید ابراهیم بنا یه مکان بلند و مرتفع تمیز و طیب و طاهر و پاک آماده کردن. وقتی لحد و زد کنار، سید ابراهیم میگه دیدم بدن این نازدانه رو آب وایساده. این بدن رو از تو قبر بیرون آورد، گرفت تو بغل. بنا شروع کرد به مرمت قبر. مرمت قبر 3 شبانه روز طول کشید. میگه تو این 3 شبانه روز نه نیاز به خواب پیدا کردم، نه نیاز به خوراک، نه نیاز به تجدید وضو، نه نیاز به قضاء حاجت، نیاز به هیچی. 3 شبانه روز این بدن تو بغل من بود. فقط موقع نماز که میشد این بدن نازنین و پاک رو میذاشتم رو این بلندی، نمازم که تموم شد دوباره میگرفتم تو بغلم. 3 شبانه روز کارم این بود. وقتی که مرمت قبر تمام شد، بدن رو گذاشتم تو قبر، لحد و چیدم، خاک و ریختم. تمام. من به آقای فاطمینی عرض کردم آقا چرا دو تا سوال کاش از نوه سید ابراهیم میکردید. سوال اول این که بدن رو که از تو قبر بیرون آوردن کفن داشت یا کفن نداشت؟ چون تا اونجا که ما شنیدیم بدن این نازدانه با همون لباسای خودش دفن شده. سوال دوم هم اینه، کاش میپرسیدید نگاه کردن به صورت بی بی یا به کف پای بی بی؟ اثری از تازیانه، اثری از خار، زخمی، چیزی رو بدن بود؟ چیزی رو بدن بود؟ اثری بود یا نه؟ تو حرم هسته معصومه سلام الله علیها عقد نکاح میخوندم برای 2 نفر، یکی از این بچه هیئتی ها پومنبری های ما تو اتاق عقد. بعد ما وکالت گرفتیم، مهریه رو مشخص کرده بودن و اذن و اجازه رو گرفتیم. یه وقت گفتم خب عروس خانم به بنده وکالت دادن، پدر عروس خانم محبت بکنن، به بنده اجازه میدید؟ 2 بار 3 بار گفتم پدر عروس خانم. یه وقت دیدم عروس خانم هق هق زد زیر گریه. یه نفر تو خانوما گریه کرد، یکی اونور گریه کرد، همه شروع کردن گریه کردن، حتی مردان داشتن گریه میکردن. بعد دوماد زد رو پای من گفت حاجه ها ایشون فرزند شهیدن. آقا ما رو میگه یه حالی شدیم. چه حرفی بود من زدم؟ بابا نیست اما عمو هست، دایی هست، داداشش هست، شوهر خوب خدا روزیش کرده، ولی هیچ کس جای بابا رو نمیدونه. دختر داشته باشی میفهمی من چی میگم. من 2-3 روز از قم اومدم بیرون، خدا میدونه روزی نیست دخترم به من زن بابا کی میای، کی میای. دختر شهید مدافع حرم رو بردن کنار جنازه باباش. وقتی باز کردن دیدن دختر نگاه کرد، گفت بابام همیشه مرتب بود، چرا اینجوریه؟ با دست خودش شروع کرد موهای صورت بابا رو صاف کردن. یه ذرم گل آورده بود، این گل رو برداشت، قنچه هاشو برداشت، خوشگل دور سر بابا چیده. بعد شروع کرد با بابا شیرین زبونی کردن. آخرش هم که میخواست با باباش خداحافظی بکنه همه دیدن خم شد، لباش رو لبای باباش گذاشت. بچه های معراج شهدا میگفتن آقا خبر دادن که این دختر وقتی برگشت خونه 3 روز تب کرده افتاده تو بستر. 3 روز تب کرده افتاده رو بستر. دختر لطیفه، دختر باباییه، هم بابا دختر رو نبینه میریزه به هم، هم دختر بابا رو نبینه میریزه به هم. من همیشه گفتم خدا رو شکر که سخنی از رقیه نیست که بالا تل زینبیه بوده یا نبوده. اگر رقیه بالا تل بود و اون صحنه و جسارت شم رو میدید همونجا بالا خوری یه کارش میکرد بلا نمیره به شام نمیرسه، به شام نمیرسه. اهل بیت و وارد شهر شام کردن. خرابه شام در طول تاریخ کثیف‌ترین نقطه تو شهر شام بود. یا محله یهودیا بوده، یا محله مسیحیا بوده، یا محله اونجا اومدن اینا رو بیرون کردن، اهل بیت رو بردن تو این خرابه که نه دربی دارد نه سقفی دارد. امام سجاد میفرماد شبا از سرما، روزا از گرما بچه‌ها تو آغوش همدیگه می‌رفتن. اما دم غروب که میشد صحنه ای به وجود می اومد، جیگر بچه‌ها رو آتیش می‌زد، جیگر بچه‌ها رو آتیش می‌زد. بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا که نفسم بیاد یه خونه براتون رو می‌خونم. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن قریبان ستم دیده صبح و شام بر اسیران خود، صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. ازها که میشد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف میکشیدند. میدیدند که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته، آبونان تحصیل کرده به خانه های خود میروند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را میگرفتند که ای عمه ما مگر بابا نداریم؟ ما خانه نداریم؟ عمه جواب میدادن چرا نور دیدگان، خانه های شما در مدینه است، بابای شما سفر رفته. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین. چون به شام خراب رسیدن مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانوی غم به بغل گرفت، از هجر پدر عشق می‌دید. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از عشق چشمش تر و گل شد. آخ سخت گریه کردن دختر. باباها طاقت نمیارن گریه دختر رو ببینن. حالا خدا نکنه این دختر گیره یه نامرد بیاد. در این بین در رقیه خوابش بود. در این بین به خواب رفته و خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت طلا در پیش روی یزید است و یزید با چوب به لب و دندان پدر می‌زند. سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می‌کند. آن مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب بیدار شد، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند. فریاد میکرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهر به گرد وی حلقه زدن، سبب زجه و استراب وی را پرسیدن. آن مظلومه میگفت الان پدر من را بیاورید، نور چشم من را حاضر کنید تا توشه از جمال او بردارم. عمه الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است، دارد چوب بر لب و دندان وی میزند و آن سر با خدا ناله میکند، من سر بابایم رو میخواهم. من سر بابایم رو میخواهم. لا اله الا الله. هر چی تلاش کردن رقیه رو آرام کنن، رقیه آرام نگرفت. امام سجاد علیه السلام پیشتر رقیه رو به بغل گرفت، خواهر صبر کن، از گریه دل ما رو مسوزان. آن مظلومه پیوسته گریه میکرد و عشق میدید. آنقدر گریه کرد که در دامان زین العابدین قش رقیه. امام سجاد به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدن. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد. دختر بیهوش، مخدرات در خروش، بر سر میزنن، بر سینه میکوبن، خاک بر سر میریزن، گریبان میدرن که صدای ایشان به دربار یزید رسید. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگوید سر یزید روی زانوی من بود، برای او نقل میگفتم. سر پسر فاطمه هم میان تشت بود. همین که شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش طبق کنار رفت، سر تا بالای بام قصد بالا رفت. به صوت بلند رو به خرابه کرد و فرمود زینبم، دخترم رو آرام کن. بعد رو کرد به یزید و فرمود یزید، من با تو چه کردم؟ منو کشتی، بچه هامو خرابه نشین کردی. اینجا بود یزید از این سر و صدا از خواب نحسش پرید، سر بلند کرد و گفت طاهر چه خبر است؟ گفتم در خرابه شیون به پاس. غلامی را فرستاد و خبری آورد. گفتن صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده و آرام و قرار نداره، بس که گریه کرده. غلام این خبر رو به یزید گفت. یزید گفت بابا میخوام ببرید براش. ارفع او رأس ابیها الیها، ببرید. من اصلا حال واقعا ندارم و میخواستم برم، دلم نیومد، میخواستم رد شم، دلم نیومد. براتون میگم شما خودتون حال و نیرو و انرژی به من بدید. یزید گفت پدر میخواد، ببرید براش. ارفع رأس ابیها الیها، ارفع رأس ابیها الیها، ارفع رأس ابیها الیها، ارفع رأس ابیها، ارفع رأس ابیها الیها. ان شاء الله تو بری من. ارفع رأس ابیها الیها. همه به من نگاه کنید، باید این جمله رو میخوام معنا کنم بگم دیگه. به این کار میگن وضع یزه، یعنی قرار دادن، قرار دادن، وضع یزه قرار دادن. اما به این کار میگن تره یتره. هجرم یعنی دامن. یزید حرامزاده دستور داد ارفع رأس ابیها الیها و اطرح رأس الحسین به هجرها. شاچه نباش دیگه، چی میخوایی دیگه؟ من یه جمله دیگه میگم، خدا میدونه اصلا یاری نمیکنه. میخواستم ردشم دلم نیومد. سالی یه بار اینو میگیم، امشب میگیم، زمانهای دیگه اصلا نمیشه گفت. من یه چیزی تر میکنم، اگر تا ته جلسه ناله زدن ورود پیدا میکنم، تو روزه به شدت گرون فروشم، اصلا راحت روزه خرج نمیکنم، مشتری میخوام خرجش بکنم. دو تا جلسه قبل نتونستم تا آخر بگم، اگه دیدم شرایط مهیاس میگم. سر و در مقابل رقیه گذاشتم توی طبق، یه چیزی روش کشیدم،
خیره خیره نگاه کرد. عمه من قضا نخواستم، من بابا میخوام. روخوشو برداشت، دید سر بریده یه بابا شد. نه دید یه سر بریده است، اشتباه گفتم، دید یه سر بریده است. هی خیره خیره نگاه کرد. حروم زاده های شامی، نگفتید این بچه قالب توهی کنه؟ بچه بهانه بگیره اسباب بازی جلوش میذاره، نه سر بریده. سر بریده نمیذارن که اسباب بازی جلوش میذارن. من مخصوصا آروم میگم داد میخوام، این روزه باید باهاش مرد. خیره خیره نگاه کرد. من پیرن جلو دخترم گذاشتم، گفتم بابا کدوماش مال منه؟ نگاه کرد نفهمید، بو کرد، بو کرد و این مال توه. رقیه هرچی نگاه کرد بو کرد به عمه، عمه ما حاضر رفت. سر کیه؟ بیرونیا، زنا، رقیه سر باباشو نشناخت. چرا نشناخت؟ علتشو آخر میگم، احتمالاتشو اول میگم. چرا نشناخت؟ خب سری که 40 منزل زیر آفتاب داغ بوده، حق داره. بازم بگم سری که چندین بار از بالا نیزه رو زمین، بگم بازم سری که کرارن سنگ بزن. فقط یکیشو بگم، یه زن شامی یه سنگ برداشت زد به این سر، صاف این سنگ به دهن حسین خورد، صاف این سنگ به دهن حسین خورد. سر از بالا نیزه افتاد زیر پای اسم و خاطرات، سر حسین زیر پای اسم و خاطرات. از این سر باقی مونده، باید هم دختر سر بابا رو نشناسه. احتمال دیگه، هنوز علت اصلیه رو نگفتم. احتمال دیگه، تا حالا هیزم روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره، تا آب نریزی ها میگن آتیش زیر خاکستره، هر لحظه ممکنه علو بگیره. خب وای خدا، بیاید دعا کنید. اون شبی که سر حسین تو تنور خولی بوده، زن خولی تنور رو روشن نکرده باشه، از این سر چی میمونه؟ علت اصلیه رو بگم، داد بزن، جان حضرت زهرا تا خیابون داد بزنه. صدا منو نشنوید. عبیدالله تو مجلس دید از این سر داره خون میاد، گفت بریم یه حجامت کار بیاریم، با تیغ حجامت کاری کردن. رقیه سر باباشو نشناسه، هی میگفت عمه این سر کیه؟